رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران از وعده سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت ما با تفاوت فروردین در تیر خبر داد. علی دهقان کیا گفت در این رابطه پیگیری زیادی شد، اما متاسفانه اعتبار مورد نیاز در خرداد ما فراهم نشد. به گفته دهقان کیا حدود 1400 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت ما با تفاوت فروردین سایر سطوح نیاز است که بنا به وعده سازمان تیر تامین و پرداخت خواهد شد. رئیس کانون بازنشستگان تهران درباره افزایش مبلغ وام بازنشستگان هم گفت وام ضروری بازنشستگان کارگری از 5 میلیون تومان به 7 میلیون تومان افزایش یافته و همه مجوزهای آن نیز صادر شده است. قرار است وام 7 میلیون تومانی از ماه آینده پرداخت شود. ثبت نام برای دریافت این وام احتمالاً از ابتدای تیر آغاز شود. درود بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. در بخش دوم برنامه از شبکه رادیوی اقتصاد انشاءالله تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. امیدوارم که شما هم همراهی خودتون رو حفظ بکنید با شبکه رادیوی اقتصاد و سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 22652525 رو فراموش نکنید که اختصاص داره به شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به اتفاق شما اولین برنامه یه بخش دوم رو میشنویم، مثبت ایران به مدت 20 دقیقه.
اگر 30 سال پیش به یه نفر میگفتید که وسیله میاد به اسم تلفن همراه، توش یه دونه باتری داره، چند ساعت میزنیش به شارژ و چندین ساعت کار میکنه، امکان نداره که حرف شما رو باور میکرد. الان هم میخوام به شما بگم که نسل بعدی باتری هاییه که با چند دقیقه شارژ شدن میتونه چندین ساعت کار بکنه، باتری های فلز هوا. به نام خدا و سلام، محمد قاسمی هستم و به این قسمت از مستند مثبت ایران خیلی خوش آمدید. سلام. خوبه، خسته نباشید. زنده باشید. خواستم برنامه مثبت ایران سلام باشید. آقا ما اومدیم شروع کنیم. حالا تماس گرفته بودیم. سلام. کجا بریم؟ آقا سلام عرض
سلام. حالا شما خوبی؟
سلامتی. زنده باشید. آقا ما یه جا بشینیم که گفتگومون رو شروع
بکنیم. خواهش
می‌کنم. مثبت ایران. یه در رابطه با این پروژه برام صحبت بکنید و بفهمید که اساساً شما چی تولید میکنید؟
ما روی باتری فلز هوا کار میکنیم، باتری که میتونن تا 5 برابر باتری لیتیوم انرژی آزاد بکنن و برای همین تو سالهای اخیر خیلی مورد بحث و بررسی هستش.
چرا این محصول مهمه؟
به خاطر اینکه آینده ما نیاز به انرژی های زیادی داریم. تو سیستم های هوشمند، تو خودروهای برقی، تو سیستم های برق پشتیبان، تجهیزات نظامی، تجهیزات پزشکی، اضطراری، ایمنی، هر جایی که نیاز باشه بخوایم انرژی در اختیار داشته باشیم، قاعدتا در آینده این میزان انرژی افزایش پیدا میکنه. چون صحبت سر اینه که تا 2030 ما 50% بر تقاضای انرژیمون اضافه میشه. به همین دلیل ذخیره سازا مهمن و باتری ها خیلی مورد بحث قرار میگیرن.
همه ی باتری ها دارای 3 جزء هستند: آنود، کاتود و الکترولیت. زمانی که از هوا برای بخش کاتود باتری استفاده می کنیم، بخشی از باتری به بیرون انتقال داده میشه و باعث میشه انرژی بیشتری به دست بیاد. در واقع قرار نیست که کاتود داخل سلول های باتری محبوس بشه و از هوای بیرون استفاده میکنه و فضای کاتود به آنود و الکترولیت اختصاص پیدا میکنه که این قضیه باعث افزایش انرژی میشه.
به طور کلی ذخیره سازها یکی از نیازهای اساسی ما توی آینده است.
بله.
خب اینها باید جدی گرفته بشن، مخصوصا مخاطرات محیط زیستی که باتری های فعلی دارن، باتری های سربسیدی، باتری لیتیومی، اینها برای محیط زیست بسیار آلوده کنندن. ولی باتری های فلز هوا این آثار رو ندارن یا بسیار کمتر دارن. حالا این که میگم بسیار کمتر دارن، چون بالاخره آلیاژ های آنود و ریختگری بشن و یه فرایندی دارن، یک حجمه. کمی از آلودگی رو داریم، اما بسیار ایمن‌ترم. این یکی از ویژگی‌های دیگه‌شونه. ما در مورد باتری سربسیدی و باتری لیتیومی بحث انفجاری اشتعالی اینها زیاد شنیدیم، ولی باتری فلز هوا چنین گزارش‌هایی ندارن، به خاطر اینکه خیلی ایمنن. باتری‌هایی هستند که انرژی زیادی دارن و میتونن آینده رو برای ما بهتر کنن. باتری فلز هوا یکی از دلایلی که دارن که نتونن تجاری سازی بشن استفاده از فلزات گرانبهاه که باعث میشه هزینه هاشون بالا بره. خب ما این رو چون داخل کشور دسترسی نداشتیم، به خاطر شرایط تحریمی به خیلی از مواد ما دسترسی نداشتیم.
بله.
و سخت بود. یک مرتبه وارد کردیم، خیلی سخت بود و اذیت شدیم. مجبور شدیم که بیام این مواد رو خودمون جایگزین بکنیم با مواد دیگه. این کار رو انجام دادیم، یعنی ما توانش رو الان تو داخل داریم که اینو بومیش کنیم و نیازمون رو به خارج کمتر بکنیم. خب اما این کار نیازمند اینه که صنایع دیگه هم رشد بکنه، یعنی ما نمیتونیم داخل مجموعه همه کارها رو خودمون انجام بدیم. باید مجموعه های دیگه، دانشگاه ها، آزمایشگاه ها، پژوهشگاه ها و اصلا کلن صنعت بیاد پای کار و هر کسی یه گوشه این نیاز بازار رو تأمین بکنه. ولی اگه قرار باشه شرکت توی همه چیز ورود بکنه یه مقدار کار سخته.
ایران تا سال 2030 باید حدود 17 میلیارد دلار صرف کاهش گازهای گلخانه‌ای بکنه، یعنی در هر سال 1 میلیارد و 300 میلیون دلار باید هزینه بشه. حالا اگر این عدد رو صرف انرژی‌های تجدیدپذیر، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، توسعه خدمات آزمایشگاهی و فناوری‌های بومی کنیم، میتونیم تا حد زیادی صنعت کشور خودمون رو به روز بکنیم.
چند کشور در دنیا هستن که این باتری ها رو میسازن و جایگاه کشور ما در مقایسه با سایر کشورها کجاست؟
تعداد کشورهایی که روی این حوزه کار میکنن خیلی زیاد نیستن. در کل 11 تا شرکت هم توی دنیا که الان خیلی جدی دارن روی این باتری ها کار میکنن.
کشور ما تونسته جایگاه خوبی رو در بین سایر کشورها برای تولید این باتری ها به دست بیاره؟
واقعیت اینه که اونها خیلی تمایل ندارن که ما رو بشناسن و خیلی تمایل ندارن اصلا ما رو جدی بگیرن. ولی
چرا؟
شما توی حالا اصلی که در مورد اندازه بازار و اینهام هست اگر ببینید بازار تک تک کشورها رو بررسی میکنن، ولی بازار ایران رو هیچ وقت تو سندهاشون نمیگیرن. حتما توی سیاستاشون هست ولی توی اسنادشون نمیگیرن. و این هم که ما خیلی به دنبال این نبودیم، فقط این رو میدونیم که توی گزارش ها و خبرهایی که اونا از خودشون منتشر میکنن به اون نقطه‌ای که رسیدن ما هم رسیدیم.
تا اینجا مستند مثبت ایران امروز با باتری های فلز هوا یا هوا فلز آشنا شدیم و متوجه شدیم که چه محصول مهمیه. اما من هم مثل شما هیچ تصویر ذهنی از این باتری ندارم و اصلا نمیدونم که چه شکلی است و فرایند طراحیش چجوریه. برای همین دوست دارم برم به قسمت دیگه این شرکت تا در رابطه با طراحی این باتری اطلاعات بیشتری به دست بیارم. اینم بگم که این جایی که ما امروز اومدیم یک محیط بسیار کوچیک هست و به خاطر پروتکل‌های بهداشتی پرسنلی که اینجا کار میکردن امروز تعدادشون خیلی کمه و ما سعی کردیم که بخش‌هایی که مربوط به این محصول هست رو گزیده برای شما انتخاب بکنیم. اما در پس تولید یک محصول به این مهمی معمولاً گروه و مجموعه‌ای از آدم‌ها مشغول به کار هستن. خودتون معرفی کنید.
حالا من متعدد دفتری هستم، مهندس مکانیک طراح.
شما چه رشته‌ای خوندین؟
مهندس مکانیک طراحی جامدات.
طراحی جامدات. اساساً فرایند طراحی باتری‌ها از کجا شروع میشه و به چه شکله؟
واقعیت اینه که توی این باتری‌ها سه تا فاز با هم دیگه تلفیق میشن، حتی مختلط نباید بشن. مشکل اساسی طراحی هم همینه که سه تا فاز مایع، جامد و گاز با هم دیگه باید کار بکنن ولی نباید با هم دیگه اختلاط پیدا بکنن. بخاطر همین باید جوری طراحی بکنیم که این اتفاق صورت بگیره.
طراحی این باتری‌ها بر چه اساسیه؟ مثلا بر اساس سفارش مشتریه، بر اساس کارکردشه؟ نمیدونم چه جوری شما یه باتری رو طراحی میکنید، رو چه حسابی، رو چه مبنایی رو طراحی میکنید؟
توی نمونه اولیه شاید مثلا زیاد حجم و وزن مشکل اساسی نباشه.
آها.
فقط میخوایم برسیم به
کارکرد،
به کارکردش. ولی وقتی میخوایم تجاری سازی بکنیم اتفاقا یکی از مشکلات اساسی اون میشه همین وزن و حجم. که خیلی تاثیر میذاره روی راندمان کلی باتری.
هر چقدر که حجمش کمتر باشه بهتره برای فرآیند تجاری.
هر چی حجم باتری کمتر باشه و وزنش کمتر باشه تو راندمان تاثیر خیلی مثبت بیشتری میذاره.
تا حالا شما چند مدل باتری طراحی کردین؟
والا انقدر شده که دیگه نتونستم بشمارم.
انقدر زیاده.
چون بعضی خیلی موقع به شکست می‌خوره، دیگه مجبوریم تعویض کنیم. باتری از سل‌ها تشکیل میشه. خود پک باتری. هر سلش ساخته میشه و کنار هم دیگه چیده میشه تا بتونه یک باتری رو پک باتری رو در حقیقت تشکیل بده. همون پک همون بخش سل رو فکر می‌کنم 7 8 9 ساختیم تا رسیدیم به یه چیزی که بتونه نزدیک بشه به تجاری سازی. هنوزم به انتهای راه نرسیدیم. بله کار داره خیلی. این پک ما 150 سلیه، حجمش خیلی بزرگه و در حقیقت وزنش هم خیلی بالاتر از اونی هست که الان رسیدیم بهش که میشه این یکی.
حالا اون باتری برای چه چیزی استفاده میشه؟
قرار بوده واسه UPS استفاده.
UPS استفاده.
یکی از مشکلات اساسی این باتری هم الکترولیتش و تعویض آنودش. چون باتری از آنود و کاتود و الکترولیت تشکیل میشه که الکترولیت بین آنود و کاتود هستش و این بعد از اینکه یه مدت تموم میشه آنود باید تعویض بشه. علاوه بر اینکه تعویض میشه مجموعه نباید دست بخوره. خب این چالش های خیلی اساسیه که ما داریم. حالا خدا رو شکر به جای خیلی خیلی خوبی رسیدیم. ما از حجم های خیلی زیاد و وزن های خیلی بالا رسیدیم به حجم خیلی کوچیک و وزن خیلی کم و برای تعویض آنودش و الکترودش هم فکرهای خیلی خوبی کردیم که داریم هنوز به پیش میریم. خب این سلمونه که تشکیل شده از یه آنود و دوتا کاتود و دوتا در پنجره‌ای که برای ورود هوا هست و برای آب بندیش هم ما از اورینگ استفاده کردیم. این دوتا کاتود میچسبن دو طرف در حقیقت بیس اصلی. این میشه یه سلمون که 3.5 آمپر و 1 ولت جریان، یک سمون آمپر جریان و یک فولت فولتاژ به ما میده.
امیدوارم تا اینجای این برنامه خسته نشده باشید و همچنان همراه ما تا انتهای این قسمت از مستند مثبت ایران بیاید.
وقتی که یه چیزی رو طراحی میکنید و حالا طرحش در نمیاد و در حقیقت یه جورایی شکست میخوره اون طرح، چه احساسی بهتون دست میده؟ چه کاری میکنی بعدش؟
خب قطعا احساس شکست هم اول اتفاق میفته، آدم یکم اذیت میشه ولی بعدش سریع به خودش میاد چون باید این کار انجام بشه. حالا مخصوصا توی شرکت ما که فعلا فقط من هستم دیگه نمیتونم بگم آقا مثلا یکی دیگه کار انجام بده. خودم هستم مجبورم به پیش برم. حالا خیلی موقع هم واقعیت اینه که خودم حالا باید چه که مشورت میکنم بالاخره میرسیم به راه حل و
گره باز میشه دیگه.
گره باز میشه. به قول آقای مهرابی میگن هیچ کاری نشد نداره. این همیشه دو ذهنمون هست دیگه.
یه مهندس ها هم که یا راهی پیدا میکنن یا یه راهی میسازن دیگه.
چاره دیگه هم نیست.
دستتون درد نکنه.
تا اینجا یه مستند مثبت ایران با اهمیت باتری های فلز هوا آشنا شدیم و همچنین اطلاعات خوبی در خصوص طراحی این باتری های نسل جدید به دست آوردیم. در ادامه به آزمایشگاه میریم تا قدری بیشتر با فرایند علمی و عملی این باتری ها آشنا بشیم.
سلام علیکم.
اینجا آزمایشگاه، جایی که همونطور که از اسمش معلومه و اون چیزی که ما تا اینجا یاد گرفتیم کارهای علمی در حوزه شیمیایی رو اینجا انجام میدن. یه ذره دقیق تر میفهمید که شما تو این آزمایشگاه چه کاری انجام میدید روی این باتری ها؟
بله، ما کلا روی این باتری ها با توجه به اینکه خیلی گسترده هستش زمینه فعالیت این نوع باتری ها، ما 3-4 تا تیم هستیم که داریم روی این باتری داریم کار میکنیم و هسته مرکزیش ما هستیم.
بله.
توی این آزمایشگاه ما یک سری تیم ها داریم، مثلا تیم های تو حوزه شیمی، تو حوزه فیزیک، تو حوزه متالورژی، تو حوزه ارزم به منظرتون الکترونیک و یه عده‌ای هم دارن روی بخش کاتالیستش به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های این باتری دارن کار می‌کنن. اون تیم‌ها یک جای دیگه فعال هستن، اون موادی که لازم به سنتز هستش رو برای ما سنتز می‌کنن. یه بخشمون بخش متالورژی بود که خدمتتون عرض کردم که بخش بسیار مهمی هستش، بخش ساخت کاتود و تهیه بهترین نوع کاتود که برای ما مورد استفاده باشه، و ایشون هم برای ما همه اون مواد رو طبق اون چیزی که ما بهشون میگیم، فرمولاسیونی که ما بهشون میگیم، برای ما سنتز میکنن و میفرستن. کلن مواد اولیه مورد استفاده این باتری ها به صورت اون هسته اصلیش که مواد کربونی هستن. کاتالیستی هستش که خدمتتون عرض کردم که یک تیم حرفه‌ای کاتالیست دارن روش کار میکنن. کارنت کالکتور هستش به عنوان جمع کننده جریان، و یک سری محلول ها برای حل کردن این مواد پودری، و یک جزء خیلی مهم دیگه هم به عنوان موادی برای آبگریز کردن این سطوح. همونطوری که دوستانم خدمتون عرض کردن، این به عنوان جمع کننده جریان و پایه کاتود ما قرار میگیره.
یعنی مسه، درسته؟
بله، این مش مسی هستش، به عنوان جمع کننده جریان و همچنین به عنوان پایه کاتود الکترود مثبت ما یا کاتود مورد استفاده قرار میگیره، که نهایتا ما این مواد رو باید با هم ترکیب بکنیم، داخل این محلولمون حلش بکنیم و روی این به صورت لایه نشانی قرارش بدیم، به صورت چند لایه‌ای. و یک پیچیدگی که داره اینه که با توجه به اینکه ما همزمان توی این باتری‌ها سه تا فاز رو به صورت همزمان داریم، یعنی فاز جامد، مایع و گاز، این خیلی مهم هستش که این کاتو دو تا کار رو برای ما خیلی راحت انجام بده، یعنی دو تا پارامتر اصلی رو حتما باید داشته باشه. یکی اینکه هر چه راحت‌تر بتونه اکسیژن رو به سطح درونی باتری برای ما برسونه، و دوم این که الکترولیت از داخلش نشت نکنه، یعنی الکترولیت که مایع هستش بیرون نیاد و همزمان هوا بتونه واردش بشه. این یکی از پیچیدگی‌هایی هستش که ما با استفاده از این محلول به عنوان هیدروفوبیک ایجنت این رو انجام میدیم. مثبت خود باتری که شما ملاحظه میکنید به عنوان محصول تشکیل شده از چندین سلول از این تک سلول ها که بنابر در واقع خواست مشتری ما براش تهیه میکنیم که مثلا چند تا از این سلول ها لازم داره، و برای راه اندازی این هم خیلی راحت هستش، علی‌رغم باتری های دیگه که پیچیدگی های خودشون رو دارن، خیلی راحت ما قطعه آنودمون رو که همون قطعه های فلزی بود با قطعه کاتودمون که صورت سری موازی به هم دیگه متصل کردیم، و فقط کافیه داخل این سلول ها با استفاده از الکترولیت پر بشه. بله، با پر شدن الکترولیت تک تک سلول ها اگه ما دکمه استارت رو بزنیم، سیستم ما از انرژی شیمیایی رو تبدیل میکنه به انرژی الکتریکی برای ما.
امیدوارم تا اینجای این برنامه خسته نشده باشید و همچنان همراه ما تا انتهای این قسمت از مستند مثبت ایران بیاید.
الان فرض میکنیم که این باتری یک مدل باتری تجاری شده است که روی خودروه.
بله.
این چجوری شارژ میشه؟
این باتری ها کلن باتری ها دو دستن. باتری های اولیه و باتری های ثانویه. باتری های اولیه یعنی باتری هایی که قابلیت شارژ مجدد ندارن، و باتری های ثانویه یعنی باتری هایی که قابلیت شارژ مجدد دارن، مثل باتری های گوشی و باتری های موبایل و باتری های لپتاپ. عرضم به خدمتتون که باتری های نوع اول هستن، یعنی قابلیت شارژ به صورت الکتریکی ندارن. باید به صورت مکانیکی شارژشون بکنی. یعنی چی؟ یعنی با تعویض آنود و با تعویض الکترولیت این رو میتونی به راحتی شما شارژ بکنی، یعنی با تعویض اون قطعات فلزی. بله، که من خدمتتون عرض کردم که اون هم بچه‌ها توی قسمت طراحی دارن روش کار میکنن که به سادگی هر چه تمومتر بتونی شما این آنودها رو تعویض
بکنی، یعنی کاربر بتونه این کارو انجام بده. بله. یا اینکه گسترده بشه که همه
جای این کارو بکنم.
ما در واقع هدف نهاییمون اینه که کاربر به سادگی هرچه تمومتر
خودش بتونه
بله
این کار رو
هم آنود رو تعویض بکنه و تعویض الکترولیتش هم دقیقا شبیه همون چیزی میشه که شما میرین توی پمپ بنزین و بنزین میزنی به ماشینتون. خودروهای الکتریکی که با باتری لیتیومی دارن کار میکنن مثلا و ازای هر 300 کیلومتری که با یک بار شارژ لازم هستش که در واقع پیمایششون هست به ازای هر 300 کیلومتر باید شارژ بشن
بله.
و زمان شارژشون هم هلوش 6 تا 8 ساعت طول میکشه
بله.
یعنی به ازای هر 300 کیلومتر شما باید 6 تا 8 ساعت منتظر باشی که باتریتون شارژ بشه. اما این باتری ها به این صورت نیستن، یعنی شما از اون زمان 6 تا 8 ساعته زمان شارژش رو میتونید تا مثلا 5 تا نهایتا 10 دقیقه کاهش بدی.
واقعا حیرت آوره. تصور کنید که باتری ماشینت یا باتری موتورت، حالا هر بله. چیزی که ازش استفاده میکنی خالی بشه و 5 دقیقه بعد دوباره داشته باشیش. واقعا حیرت آوره. اینکه یه باتری داره در کشور ما ساخته میشه که تا چند سال آینده نه تنها نیاز خیلی از کشورهای دنیاست، بلکه خیلی‌ها حتی داشتنش رو آرزو می‌کنن. من که به خودم می‌بالم از اینکه در کشوری زندگی می‌کنم که متخصصینش توان انجام همچین کاری دارن. با هشتگ مثبت ایران در فضای مجازی ما رو پیدا بکنید. ممنون از همه شما که این قسمت از مستند ما رو هم خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شقایق میکنه بچه ها رو، پهلوان و مرد می
وطن رو یار صادق میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تصمیم بگیرن نامزدهای محترم که اگر چنانچه پیروز شدند و توانستند به مقصود برسند، خودشون رو متعهد بدانند اولا به عدالت، عدالت اجتماعی، به کاهش فاصله فقیر و غنی خودشون رو متعهد بدونن، یعنی این کار رو جزء اساسی در این کارهای خودشون بدانن. ثانیاً مبارزه با فساد بدون رودربازی، بدون ملاحظه، خودشون رو متعهد بدونن به اینکه با فساد مبارزه کنن. خودشون رو متعهد بدانن به اینکه تولید داخلی رو تقویت کنن. بارها عرض کردیم این حرف حرف متخصصین اقتصادی هم هست، بنده هم مکرر تکیه کردم رو این که محور نجات اقتصاد کشور تقویت تولید داخلی است. تقویت تولید داخلی، مبارزه با قاچاق، مبارزه با واردات بی‌رویه، مبارزه با کسانی که جیب خودشون رو از طریق واردات پر می‌کنند و نمی‌خوان بگذارن که واردات متوقف بشه در تولید داخلی، اونایی که کمر تولید داخلی رو با واردات میشکنن، مبارزه با اینا، اینو جزو مسائل اصلی خودشون بدونن و این رو متعهد بشن. این آقای نامزد امروز خودش رو متعهد کنه به این، تصریح کنه که متعهد به اینه، تا اگر چنانچه انتخاب شد و به این تعهد عمل نکرد، دستگاه‌های نظارتی بتوانن از ایشون سوال کنن و بپرسن و جلویشون بیستن بگن آقا چرا عمل نکرد.
انتخابات را با حضور پرشکوه خود رنگ حماسه و افتخار می بخشیم و با حضور فعالانه خود در انتخابات کشورمان را به اوج اقتدار ملی می رسانیم. انتخابات نماد اراده ملی و سنگر ملت ایران در برابر دشمنان است. ملت ما با عزمی راسخ در انتخابات شرکت می‌کنند و به همگان نشان خواهند داد که سرنوشت آینده خود را خود رقم می‌زنند و این همان صیانت از حقوق شهروندی است. به ساعت 14:30 رسیدیم. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراه با شما برنامه ایران بانو رو میشنویم.
من دیناری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو